باشه.
تشکر از شما و سال به سال خسته نباشید. رئیس جمهور اشرف غنی و لوید ریستیز پاکستان در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم و برخی موارد دیگر صحبت کردند. قمر جاوید باجوه چاشت امروز در یک سفر رسمی وارد کابل شد. در مورد اهمیت این سفر را از زبان آگاهان نیز خواهید شنید. اما پیش از همه برای شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ باشید.
لوید ریستیز اردوی پاکستان امروز وارد کابل شد و با رئیس جمهور اشرف غنی در ارک دیدار کرد. صدها نفر پس از آن امروز در منطقه کاتالونیای اسپانیا زخمی شدند که پلیس با رایدهنده ها درگیر شد و صندوق های اوراق رایدهی را ضبط کرد. و مقام ها در فرانسه می گویند یک مرد با چاقو حداقل یک نفر را در ایستگاه عمومی ریل در شهر مرسی در جنوب این کشور کشت. تفصیل اخبار. لوید ریستیز اردوی پاکستان بعد از ظهر امروز با رئیس جمهور افغانستان در ارک ملاقات کرد. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد دیدار جنرال قمر جاوید باجوه و محمد اشرف غنی به رادیو سوری گفت:
در این دیدار هر دو جانب روی امنیت منطقه، رابط جانبه، مبارزه با تروریسم، تجارت و ترانزیت بحث و تبادل نظر کردند.
لوید ریستیز اردوی پاکستان امروز در یک سفر رسمی وارد کابل شد. رئیس جمهور اشرف غنی این سفر هیئت پاکستان را فصل جدید برای همکاری میان کابل و اسلام آباد خوانده و آن را در شرایطی که به گفته آقای غنی فرصت‌های خوب همکاری ایجاد شده مهم دانسته است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که جانب پاکستان در این ملاقات تعهد سپرد که به هر گونه همکاری در راستای مبارزه با تروریسم آماده است و از میکانیزم صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می نماید. رئیس جمهور افغانستان میگوید دشمنان این کشور نمی توانند میان افغانها تفرقه ایجاد کنند. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در مراسم عاشورا در مسجد امام زمان در کابل گفت:
ما امروز یک نمازگزار مسجد امام زمان است. هر خطر را که یک نمازگزار امام زمان قبول میکنه، رئیس جمهور افغانستان به دل و جان سر خود قبول میکنه. دشمنان ما باید بفهمند که در بین ما تفرقه آورده نمیتونند.
مسجد امام زمان در کابل چند پیش شاهد یک حمله انتحاری بود و در این حمله نزدیک به 30 تن کشته شدند و بیش از 50 نفر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفت. شورای عالی صلح افغانستان از تمام امکانات استفاده میکند تا رهبران زندانی طالبان در پاکستان از زندان رها شوند. این سخن را اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. پیش از این گزارش های به نشر رسیدند که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان اخیراً در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در مورد تبادله 4 تن از رهبران طالبان صحبت کرده است. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. صدها نفر پس از آن امروز در منطقه کاتالونیای اسپانیا زخمی شدند که پلیس با رایدهنده ها درگیر شد و صندوق های اوراق رایدهی را ضبط کرد. پلیس در تلاش برای جلوگیری از همه‌پرسی روی استقلال این منطقه که مقام‌ها در مادرید آن را غیر قانونی می‌خوانند با رایدهنده‌ها درگیر شده است. جوردی تورول سخنگوی حکومت محلی این منطقه گفت در نتیجه خشونت حکومت اسپانیا 337 تن زخمی شدند. از سوی دیگر کارلیس پوچ دیمون رهبر منطقه کاتالونیا امروز به خبرنگاران گفت: این خشونت غیر موجه سوی پلیس انجام شده و توسط حکومت اسپانیا بر ضد مردم که از صندوق‌های رایدهی، اوراق رایدهی و مرکزهای رایدهی دفاع می‌کردند دستور داده شده بود. این تصویر وحشتناک اسپانیا و شرم را که همیش در حافظه خواهیم داشت به دیگران ارائه می‌کند. وزارت داخلی اسپانیا گفته است که پلیس بالای حدود 70 مرکز رایدهی هجوم برد و در جریان درگیری 9 افسر پلیس ملی و 2 افسر دیگر امنیتی زخم برداشتند. مقام ها در فرانسه می گویند یک مرد با چاقو حداقل یک نفر را در ایستگاه عمومی ریل در شهر مرسی در جنوب این کشور کشت. یک سرانوال گفته است که حمله کننده به ضرب گلوله از سوی سربازانی که در ایستگاه سنت چارلز گزمه می کردند کشته شد. در برخی گزارش ها گفته شده است که پیش از پا در آمدن فرد مهاجم دو تن کشته شدند. و ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران را در لیست کشورهای قرار میدهد که در مبارزه با قاچاق انسان کوتاهی کردند. آمریکا در این حال گفته است که محدودیت ها بر روسیه را که از قبل در این لیست شامل است افزایش داده است. قصر سفید به روز شنبه گفت در کنار ایران، ونزوئلا و 4 کشور آفریقایی نیز در این لیست شامل خواهند شد. این 4 کشور آفریقایی عبارتند از جمهوریت دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، سودان جنوبی و سودان. در کنار روسیه کشورهای دیگر شامل این لیست که با محدودیت‌های بیشتر روبرو می‌شوند کره شمالی، اریتریا و سوریه. این کشورها با محدودیت‌های در راستای مشارکت در برنامه‌های مبادله تعلیمی و فرهنگی با آمریکا روبرو می‌شوند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از همکارم از ستار فروغ برای رأی تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و تشکر از شما که با رادیو آزادی همراه هستید. این هم فهرست از داشته های مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. رئیس جمهور اشرف غنی و لوی دریستیز پاکستان در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم و برخی موارد دیگر صحبت کردند. معاون سخنگوی رئیس جمهور:
رئیس جمهور اسلامی افغانستان با لوی دریستیز پاکستان و هیئت همراهش در ارگ دیدار نمود. در این دیدار هر دو جانب روی امنیت منطقه، رابط جانبه، مبارزه با تروریسم، تجارت و ترانزیت بحث و تبادل نظر کردند.
لوی دریستیز پیشین افغانستان میگوید اگر پاکستان نمیخواد که منزوی شود، پس از این باید در مبارزه با تروریسم صداقت نشان دهد.
پاکستان را درک کرده که تجرید میشه، برای از اینکه از منزوی شدن خود نگاه کنه باید قدم مثبت ورداره در رای که دنیا از او تقاضا کرده.
رئیس جمهور افغانستان میگوید دشمن نمیتواند میان افغانها تفرقه ایجاد کند. سایر گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. سلام دوباره. ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. سحر لیوال در کمتر از 30 دقیقه دیگر با شما خواهم بود و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با لوی دریستیز پاکستان در مورد چگونگی مبارزه علیه تروریسم و برخی موارد دیگر صحبت کرده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت دو طرف همچنان روی روابط دو جانبه، امنیت منطقه و مسائل تجارت و ترانزیت بحث کردند. قمر جاوید باجوه چاشتم روز در یک سفر رسمی وارد کابل شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری میگوید در دیدار رئیس جمهور غنی و لوی دریستیز پاکستان که به کابل آمده است، روی موضوعات مهم بحث و گفتگو شده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی هرچند جزئیات بیشتر نداد، اما تاکید می‌ورزد که هر دو جانب به شمول چگونگی روابط دو جانبه روی موضوعات مهم دیگر نیز گفتگو کردند.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان با لوی دریستیز پاکستان و هیئت همراهش در ارگ دیدار نمود. در این دیدار هر دو جانب روی امنیت منطقه، رابط جانبه، مبارزه با تروریسم، تجارت و ترانزیت بحث و تبادل نظر کردند.
قمر جاوید باجوه لوی دریستیز پاکستان روز یکشنبه در رأس یک هیئت وارد کابل شد. لوی دریستیز پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که هدف سفرش به افغانستان و دیدار با مقام‌های افغان گفتگو روی چگونگی مبارزه با تروریسم، روند صلح افغانستان و روابط دو جانبه میان دو کشور است. در اعلامیه نشر شده سوی ریاست جمهوری در پیوند به این سفر قمر جاوید باجوه آمده است که رئیس جمهور غنی این سفر لوی دریستیز پاکستان به افغانستان را فصل تازه‌ای از همکاری‌ها میان دو کشور دانسته و آن را مهم خوانده است. این نخستین سفر لوی دریستیز پاکستان به کابل است که پس از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی صورت میگیرد. پیش از این جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در سفرشان به افغانستان در نشست مشترک با رئیس جمهور غنی استراتژی آمریکا را برای افغانستان و آسیای جنوبی یک فرصت خوب به پاکستان عنوان کردند. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی در آن نشست مشترک هفته گذشته در کابل صورت گرفت، بار دیگر تاکید کرد که صلح را در دو محور می‌خواهد، نخست با پاکستان و پس از آن صلح بین الافغانی با طالبان. با این همه در اعلامیه نشر شده ی ریاست جمهوری آمده است که لوی دریستیز پاکستان در دیدار روز یکشنبه با رئیس جمهور غنی بر مبارزه مشترک با تروریسم و حمایت یاد صلح که به رهبری افغان‌ها صورت گیرد تعهد سپرده است. ریاست جمهوری میگوید این هیئت پاکستانی همچنان وعده داده که برای عملی سازی برنامه‌های عملی و تطبیقی در بخش‌های گوناگون تیم‌های کاری را موظف می‌کنند. با این همه عبداللطیف جواندی رئیس کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه بر رادیو آزادی میگوید اگر پاکستان صادقانه خواهان روابط با افغانستان است باید به وعده‌هایش این بار عمل کند.
این سفر هنگام دستاورد خواهد داشت که پاکستان با وعده‌هایش عمل کند و با افغانستان صادقانه برخورد کند. تمامی مشکلات با جنگ حل نمی‌گردد. ما نیز می‌خواهیم که با پاکستان روابط خوب داشته باشیم، اما آن کشور باید در راستایی که وعده داده است عمل کند، نه تنها اینکه خودش را از زیر فشارها نجات بخشد.
آقای جواندی تاکید می‌ورزد که وعده‌های بی‌عمل پاکستان در این همه سال‌ها مردم افغانستان را نسبت به عملکرد آن کشور بی‌باور ساخته است و باور دارد که مقام‌های آن کشور با انجام چنین سفرها می‌کوشند خودشان را از زیر فشارهای جامعه جهانی نجات بخشند. از سوی دیگر وزیر صافی آگاه روابط بین‌الملل می‌گوید پاکستان باید از چنین فرصت به میان آمده بهره ببرد. در غیر آن آمریکا باید اقدام جدیدتری را در برابر این کشور روی دست گیرد.
شنیدید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار با جاوید قمر باجوه لوی دریستیز پاکستان در مورد چگونگی مبارزه علیه تروریسم و برخی موارد دیگر صحبت کرده است. قمر جاوید باجوه چاشت امروز در یک سفر رسمی وارد کابل شد. در این حال لوی دریستیز پیشین افغانستان میگوید که چندان به وعده های پاکستان خوشبین نیست، اما این کان کشور این بار زیر فشار آمریکا قرار دارد. انتظار بر این است که به وعده هایش عمل کند، در غیر آن پاکستان تنها خواهد ماند. نظیفه محبوبی با آقای کریمی صحبت کرده و در نخست از او در مورد اهمیت سفر لوی دریستیز پاکستان به کابل پرسیده است.
خاطره خوبی از سفرهای پاکستان نداریم، بخاطر ازی که همیشه چیزی که گفته خلاف از او عمل کرده، ولی فعلا در چوکات استراتژی جدید که اینا تحت فشار هستن، هم از طرف امریکا هم از طرف تقریبا دنیا دیگه، به حساب اینا هم متعقن هستن که درک کردن که به حساب جنگ و جنگ دامن زدن اینا چیزی به دست آورده نمیتونه. بنان در چوکات سیاست جهانی امیرای موافقتشان خواهد بود که به طرف صلح اینا هم قدم بگذارن و علیه تروریسم و علیه پناهگاهایی که در خاکشان است و فعالیتهایی که از خاک پاکستان علیه افغانستان شه جلوی زور بگیره و قدم ورداره کنه.
بله. پس از اعلام استراتژی آمریکا و هشدار که آمریکا بر از اینا داد که یک فرصت است استراتژی بر آمریکا و افغانستان، هم گفت که ما صلح با پاکستان می‌خوایم، فکر می‌کنین که این بار اگر تعهد پاکستان بر افغانستان داده در پیوند به موضوع مبارزه با تروریسم چقدر عملی خواهد بود به نظرتان؟
ما یک خوشبینی دارم و ایست که پاکستانی را درک کرده که تجرید میشه، برای از اینکه از منزوی شدن خود نگاه کنه باید قدم مثبت ورداره، در رایی که دنیا از او تقاضا کرده، دنیا از او میخواه که علیه تروریسم بجنگه و پناهگاه های تروریستا را بسته کنند، چون طالبای افغانی را مجبور بسازند که با میز مذاکره حاضر شوند. فکر میکنیم یک قدم مثبت را خواهد گرفت، ولی چیزی که مهم است از نظر ما ایست که اینا باید عموتو تحت فشار و تعقیب شوند و نگذارند که اینا امی به اصطلاح قدمی که برداشته شده این قدم آهسته شوه یا چراغی که روشن شده خاموش نشوه. جدی یاد بکارف و مسائل باید جدی تعقیب شوه.
یعنی به نظرتان چی کنه یک موضوع را حکومت افغانستان اختیار بکنه؟
حکومت افغانستان باید صدای خود حکومت افغانستان امو تو که صدای خود را میشه درای صلح بلند کرده، این صدای خود را امو تو بلند نگاه کنه و مسائلی که انکشاف میکنه به طرف مثبت و یا منفی باید اینا تعقیب کنن، بگویند مثبت لبیک، بگویند منفی را باید به گوش دنیا برسانه، ملل متحد برسانه که بان هم که استراتژیک بان هم که فشار است از دنیا بالایشان، ولی اینا در چوکات این فشار آماده نیست که کمک کنه همکاری کنه. و ما فکر میکنم که نه مجبور هستن که همکاری بکنه، چرا ائتلاف با چین و با روسیه و ایران به نفع آسیا نیست، به نفع پاکستان نیست، چرا جهان یاره تجرید میکنه. از خاطر اینایی را باید هم درک کرده باشه و فکر میکنم که درک کرده که آل وقتی از این رسیده که به شکل واقعی به طرف صلح قدم بگذارن.
شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین افغانستان بود که با رادیو زادی صحبت کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
تشکر از همراهی هر یکتان با رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان میگوید دشمنان این کشور بدانند که میان افغانها تفرقه افغانی کردن نمیتوانند. آقای غنی امروز به مناسبت عاشورا در مسجد امام زمان در کابل سخنرانی کرده گفت در شرایط فعلی یزیدی های زمان میخواهند که زندگی را برای افغانها تلخ بسازند. در این حال رئیس شورای عالی صلح میگوید افغانها باید میان هم وحدت ملی را حفظ کنند. نصرت پارسا در این باره گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید دشمنان افغانستان میخواهند در مساجد، بازارها و ساحات مزدحم حملات انتحاری را انجام دهند. به گفته وی هدف دشمنان این است تا این کشور هر روز به یک کربلای جدید تبدیل شود. آقای غنی که روز یکشنبه به مناسبت روز عاشورا در مسجد امام زمان در کابل صحبت میکرد گفت افغانها یک ملتند، به یک دین واحد عقیده دارند و بر مذاهب خود افتخار دارند.
در افغانستان خلق به دینی اعتدار باور دارند.
مردم افغانستان به اعتدار دینی باور دارند و به تعبیرهای طرفهای افراطی که سبب تفرقه و دشمنی می شود باور ندارند. افراد که باعث جنگ و تفرقه می شود با اسلام و حقیقت مطابقت ندارند. آقای غنی همچنان می گوید افغانستان مثال خوب همزیستی مذاهب اسلامی است و دشمن با تلاش‌های زیاد نتوانسته تا میانشان رخنه کند. این در حال است که نزدیک به یک ماه پیش یک حمله گروهی در مسجد امام زمان صورت گرفت و در آن 28 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. حمله‌ای که مسئولیت آن را داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. در یک حادثه دیگر روز جمعه گذشته یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش را در یکی از تکیه خانه ها واقع در سرک هفتم قلعه فتح الله کابل انفجار داد که در آن 6 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت روز عاشورا تدابیر جدی امنیتی در شهر کابل اتخاذ شده است. از سوی دیگر محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان که در یکی از مساجد کابل به مناسبت روز عاشورا سخنرانی میکرد بر اتحاد و همزیستی میان افغانها تاکید کرد.
امروز که وطن ما به شکل دیگه موردی هجوم قرار گرفته، باید ما هم این وحدت خود را محکم کنیم و در سایه وحدت به پای جانانه خود را نماییم. کشور شما مایه عزت شماست.
از دهم محرم یا عاشورا در افغانستان همه ساله با برگزاری مراسم خاص یادبود به عمل میآید. در مراسم یادبود از این روز در کنار مردم شمار از مقام های دولتی و چهره های مذهبی نیز حضور میابند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید دشمنان این کشور نمیتوانند میان افغانها تفرقه ایجاد کنند. در این حال شماری از باشنده های شهر کابل و فعالان مدنی به مناسبت عاشورا برای نیروهای امنیتی افغان خون اهدا کردند و گفتند با این کارشان میخواهند در مبارزه با کسانی که مردم را میکشند سهیم شوند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای تامین صلح در کشور به شمول رهایی زندانیان طالب در پاکستان از هر فرصت ممکن دیگر استفاده میکنند. اما اکرم اخبالواک در مورد گزارش هایی که گفته شده است حکومت افغانستان خواهان مبادله 8 تن از رهبران طالب از پاکستان شده به رادیو آزادی چیز نگفت. این در حالی است که یک منبع موثق در ریاست جمهوری گفته که حکومت افغانستان از پاکستان درخواست تبادله 8 رهبر طالب را کرده که ملا عبدالغنی برادر نیز شامل آن است. در این حال شماری از مقام های پیشین گروه طالبان میگویند که اقدامات مستقلانه حکومت افغانستان و طالبان میتواند زمین اساس گفتگوهای صلح شود. سید اکبر آقا یک مقام پیشین گروه طالبان و رئیس حرکت راه نجات افغانستان به رادیو آزادی گفت حکومت و طالبان به جای وارد کردن اتهامات بر یکدیگر باید فضای اعتماد را ایجاد کنند. نورالله شایان با سید اکبر آقا مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از او پرسیده که با توجه به فشارهای جهانی بر لانه‌های تروریسم و ابراز آمادگی طالبان برای صلح، آیا تغییر در موقف طالبان آمده است یا خیر؟
ما که خبر هستیم طالبان از بسیار وقت میگوید که ما در افغانستان صلح میخواهیم، لیکن یک صلح واقعی که در امو صلح اراده ملت باشه و امو صلح به طریق اسلام باشه و امو خارجه که آمده است بگوید که ما در پلان وقت میریم. فکر میکنیم که امو گفت نو نیست، حالا ممکن طالبان امو گفت نو کرده.
آقا صاحب، اما حکومت افغانستان هم بارها گفته که از هر رای ممکن تلاش کرده تا با طالبا صلح و گفتگو کنه. پس به نظر شما مشکل اصلی در کجاست که باب گفتگو باز نمیشه میان دو طرف؟
گفتگو در افغانستان بسیار آسان است که ما پیشم گفتیم که ما یک معیار داریم، یک معیار اسلامی. اگر ما و شما در همون معیار برویم، همون معیار را مراعات میکنیم و همون معلومات و غیر معلومات معلوم میشه، در افغانستان حتما صلح میآید. خو ما به همون معیار روان نیستیم و همون معیار را مراعات نمیکنیم.
آقا صاحب، اما حکومت افغانستان من حیث یک دولت اسلامی بارها گفته که تمام ارزش‌ها و معیارهای اسلامی را در نظر می‌گیرند.
ولی من خود چیز میگویم، یک چیز شکر میگویم و پوت نمیکنم که در افغانستان مو معیار اسلامی که ما میگویم که در نظر داریم و عمل در عمل نمیآوره. اگر چیزای اسلامی در عمل بیاید ان شاء الله در افغانستان هیچ مشکل واقع نمیشه.
آقا صاحب، اخیراً گفتگوهای صورت گرفت تا دفتر قطر باید بسته شود و این موضوع با مخالفت طالبان هم روبرو شده. پس به نظر شما دفتر قطر با اهمیت است که باز باشه برای گفتگوهای سیاسی میان طالبان و حکومت افغانستان، یا اینکه در خاک افغانستان گفتگو آغاز شود؟
الان خو اعتماد و باور در بین حکومت و طالبان نیست. اگر اعتماد و باور بیاید به امکان دارد که در افغانستان ملاکرات شود. یعنی الان حکومت نمیتانه که در جای طالبان یا در منطقه طالبان مذاکرات حاضر شود. نه طالب میتانه که امو جای که در حکومت مسلط است به امو جای در مذاکرات حاضر شود. تا الان هیچ اعتماد و باور نیست. و با امو جای ما میگویم که قطر یک ملک است، استقلال داره، در زیان افغانستان نیست و در افغانستان مداخله نداره. نو امو قطر خوب است که در قطر مذاکرات بشه، پس که اعتماد پیدا شوه امکان داره که در افغانستان داخل افغانستان مذاکرات شوه.
آقا صاحب، از دید شما این فضای بیباوری و بیعتمادی چگونه باید حل شوه؟
بعضی چیز هست که مقدمه است برای صلح و مذاکرات، که مثلا ما بنجا در طرف طالبم داریم و در طرف حکومتم داریم. اگر امو موضوع بنجا را یک اندازه منع حقوق بنجا را محفوظ شوه، یا امو ادام را بند شوه، در طالب در طرف طالبم بند شوه، در طرف حکومتم بند شوه، بعضی دیگه چیز هست که مقدمه میشه برای چیز برای صلح و جورش، امو بشه اعتماد و باور بین میایه.
سید اکبر آقا، یک مقام پیشین گروه طالبان و رئیس حرکت راه نجات افغانستان بود. حالا هم نظریات شماری از باشنده های شهر کابل را در رابطه با روند صلح بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منور شاه قدوسی هستم. بین حکومت افغانستان و رژیم طالبان در صورت صلح آمده میتونه که یا از منافع شخصی خود بگذرند. وقتی که یک شخص از منافع شخصی خود بگذره، دولت ما باید کار بکنه که با طالبان بشینه و با هم هم نظر شوند. وقتی هم نظر میشن که یا از منافع خود بگذرن و از ممالک بیرون پشتیبانی نکنن، فکس منافع افغانی، منافع عامه را بسنجن، با دو صورت میتونه که حکومت افغانستان یکی شه.
که باید خواسته های هر دو طرف در نظر گرفته شود، چیزی که مطلب منطقی طالبا خواستهشان منطقی هستند، باید از او گرفته شوند و حکومت هم باید 100% خواسته های خود سر طالبا قبول نکنند. و هم از این مملکت است، از این خاک هستند، حق دارند تا از خاک خود، از ملت خود، از حکومت خود دفاع بکنند. بنابراین خواسته های اردویشان در یک سطح بین المللی که از اردویشان تضمین گرفته شوند به یک موافقه برسند.
بین حکومت و طالبا صلح در حالت میه که هیچ حکومت همسایه باید از دایی داخل نباشد. بین طالبا باید از یک مذاکره شود بین افغانستان و طالبا، رژیم طالبا که هر خواسته که طالبا داره باید از افغانستان رو چی کنه؟ تایید کنه، خواسته هایشان هم بگیره و پس دوباره برشان چی کنه؟ هم خواسته هایشان گرفت، در اون حالت صلح همه هست، در غیر از اون صلح در افغانستان هیچ وقت نمید.
شنوندگان عزیز، دیدبان حقوق بشر در یک گزارش تازه از استخدام و فرستادن نوجوانان افغان از ایران در جنگ سوریه پرده برداشته است. بیشتر در این مورد از نورالله شایان بشنوید.
دیدبان حقوق بشر در یک گزارش تازه اش نوشته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شمار از نوجوانان مهاجرین افغان را به جنگ سوریه فرستاده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch آمده است که این نوجوانان تقریباً 14 سال عمر دارند و در صفوف لشکر فاطمیون در سوریه می جنگند. محققان این دیدبان به اسناد و تصاویر دست یافتند که نشان می دهد 8 نوجوان 14 ساله که در جنگ سوریه کشته شدند در خاک ایران دفن شده و خانواده هایشان نیز این موضوع را تایید کردند. در این حال محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه این موضوع را نگران کننده خوانده و از حکومت می خواهد تا با مقامات ایرانی با جدیت گفتگو کند.
حکومت افغانستان این موضوع خیره باید جدی بگیرد تا چطور کشور همسایه ما را ایران به این وادار بکنه که نباید که شما از افغانای ما مانند ابزار شما از اونها استفاده بکنین و او را به خاطر منافع خود به کشورهای دیگه او را بفرستین.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته است که بر مبنای قانون بین المللی استخدام اطفال زیر سن 15 سال برای اشتراک در جنگ جنایت جنگی به حساب می آید. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند و وزارت خارجه را مسئول سخن گفتن در این زمینه دانستند، اما با تماس های مکرر ارتباط ما با این وزارت برقرار نشد. پیش از این نیز بارها از فرستادن شمار از مهاجرین افغان از سوی ایران به جنگ سوریه و عراق گزارش های به نشر رسیده است. خواستیم در پیوند به این گزارش تازه دیدبان حقوق بشر نظر سفارت ایران در کابل را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پلیس اسپانیا با رایدهنده ها در منطقه کاتالونیا این کشور برخورد کرده و صندوق های اوراق رایدهی را ضبط کرده است. پلیس در تلاش برای جلوگیری از همه‌پرسی روی استقلال این منطقه که مقام ها در مادرید آن را غیر قانونی می خوانند با رایدهنده ها درگیر شده است. گزارش ها می رسانند که صدها تن در نتیجه این برخورد پلیس زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته جلالزی.
بر اساس گزارش ها بیش از 38 تن امروز در جریان برگزاری همه‌پرسی استقلال در کاتالونیا در تیراندازی پلیس زخمی شدند. با گفته ماموران خدمات اضطراری در منطقه، پلیس ضد اغتشاش در اسپانیا تلاش میکرد که مراکز رایدهی را بسته و صندوق های رایدهی را ضبط کند و با رایدهندگان درگیر شد. روزنامه ال پریودیکو خبر می‌دهد که پلیس در نکات مرکزی در شهر بارسلونا، مرکز کاتالونیا، گلوله‌های رابری را به سوی رایدهندگان شلیک کرده، ولی گفته می‌شود که وضعیت صحی زخمی‌ها خوب است. دولت مرکزی اسپانیا ضمن مخالفت با همه‌پرسی امروزی برگزاری آن را غیر قانونی دانسته و هزاران مأمور پلیس را برای جلوگیری از رایدهی به مناطق مختلف در کاتالونیا اعزام کرده است. یک سخنگوی حکومت منطقه‌ای در کاتالونیا امروز گفت بیش از نیم 2300 حوزه رایگیری که قبلا مشخص شده بودند امروز بر روی رایدهنده‌ها باز نگه داشته شده است. اما یک مقام دولت مرکزی اسپانیا گفته است که حداقل نصف مراکز رایدهی را بسته‌اند. در این حال دولت منطقه‌ای کاتالونیا امروز گفت که برای رایدهندگان اجازه می‌دهد در صورت بسته بودن حوزه رایگیری در محل زندگیشان ورق‌های رایدهی را در خانه‌هایشان چاپ کنند و در هر حوزه‌ای که باز است رای دهند. جوردی تورول یک سخنگوی حکومت منطقه‌ای در کاتالونیا امروز به خبرنگاران گفت رفراندوم ما غیر قانونی نیست. دفاع از دموکراسی ارزش قربانی را دارد، اما تسلیم شدن به دولت یک عمل بی‌ارزش است. حکومت مرکزی در مادرید این تلاش مردم کاتالونیا را مسخره کردن دموکراسی خوانده کوشش میکند که همه پرسی را مختل کند. خبرگزاری رویترز میگوید گروهی از مردم در بارسلونا، مرکز کاتالونیا و مناطق دیگر برای جلوگیری از مختل شدن همه پرسی یا رفراندوم امروزی از شب گذشته در حوزه های رایگیری صف بسته بودند. رایگیری در کاتالونیا ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد.
حالا هم رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. سهل لیوال با شما خداحافظی می کنم. وقتتان بخیر.